تفسیر سوره هم قسمت سوم استاد شهید مرتضی مطهری.
تحلیل و ترکیب مقصود این است که همین گونه که در عالم نیروی یعنی در ماده ها تجزیه هست و ترکیب، مثلا آب را تجزیه می کنن به یه عناصر اولی، به دو عنصر اولی، باز اون عناصر اولی را وقتی این تجزیه در واقع نوع تحلیل هست، بعد این اجزاء را از نوع ترکیب می کنن دو مرتبه آب می شود. فرض کنید میگن آب از دو گاز به نام اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. اگر بپرسیم آقا فرق آب با اکسیژن و هیدروژن چی؟ میگن اکسیژن و هیدروژن ترکیب بکنید میشه آب، آب را تجزیه بکنید میشه اکسیژن و هیدروژن. این در عالم نیروی. نظیر این در افکار و اندیشه ها هست ولی به شکل دیگری و به طرز دیگری فرق می کنه. یه مقدار با اینجا داره در مقام بیان فرق می کنه. بعضی اندیشه ها هست و بعضی فکر ها هست که اونها را اگر ترکیب بکنیم یه چیز در میاد، هزارها چیز از اونها ساخته می شود و اگر اونها را تحلیل ببری مثلا به اون اصل خودت برمی‌گرده که فیلسوفان در مورد اصل معروف امتناع تناقض این چنین قائلند، میگن تمام اندیشه های بشر را در مقام تحلیل اگر تحلیل بکنن به اصل عدم تناقض برمیگردد. در مورد توحید در اسلام چنین چیزی هست، یعنی هر دستور دیگری شما اگر به معاد مثلا فکر بکنید میدونید معاد توحید است در یک شکل خاص، نبوت همون توحید است در شکل دیگر، امامت همون توحید است در شکل دیگر، اخلاقیات هر خلقی از اخلاقیات اون ریشه از توحید است و هر دستوری از دستورهای اسلام خودش نوعی توحید است. این حالا اجمال و به اجمال و سربسته گفتن، بلکه یه موقعی فرصتی پیش بیاد که تفصیل بیشتری عرض بکنن. حالا مطلب دیگر، مطلب دیگر این است که توحید در اسلام دو توحید است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری مربوط به عالم شناخت است، یعنی خدا را به یگانگی شناختن، خدا را به وحدانیت شناختن، این به بهش میگن توحید نظری. خدا را به الله بودن شناختن، یعنی به ذات کامل من جمیع الجهات که شایسته پرستش و ذاتی که همه موجودات بالفطره متوجه او هستند. خدا را به رب العالمین بودن شناختن، خودش شناختن رب العالمین، پرورش دهنده تمام عالمها و تمام جهانها، به تفصیلی که در هفته پیش عرض کردم. رحمان است، این شناختن شوخی نیست. کسی بتواند خدا را به رحمانیت بشناسد؟ خیلی خیلی انسان باید اندیشه خودش رو لطیف بکند و دقیق بکند و رقیق بکند و بالا ببرد و بالا ببرد تا بتواند قضیه را به این شکل درک بکند و بفهمد واقعا که سراسر عالم، سراسر هستی رحمت و رحمانیت شرع خیر است. این نظام نظام خیر است. این نظام نظام کمال است. این نظام نظام اکمل است. شرعیت و شر و بدی یک سلسله امور نسبی هست. ما وقتی که میگیم الرحمن بخواهی یک چنین ادعایی کرده باشیم که ما به این حد از توحید نظری یعنی به این حد از شناخت رسیده ایم. وقتی که میگیم الرحیم باز ادعای یک شناخت دیگر میکنیم. باز اینم خدا جهان را که آفریده است به حال خود وا نگذاشته، یک نوع رحمتهای خاصی هست، یک نوع رحمتهای خاصی هست شامل حال بشری که در راه خودش یعنی در راه خدا حرکت بکنن. این دیگه مخصوص مردم با ایمان، مردمی که عملشون عمل صالح باشد. یه جاذبه ای که این افراد رو میتشاند یا این افراد میتوانند از اون استفاده بکنند و بهره ببرند. چون در جلسه پیش مرزا راجبی اینا توضیح دادم یکی دیگر کنید. و همچنین وقتی که ادعا میکنیم به مالک یوم الدین بودن، روزی که روز پاداش هست، روز جزا هست، روز عمل دیگری، روز برداشت هست، روز برداشت محصولات هست، روزی که تمام اسباب و وسائل برای ما منکشف می شود که هیچ اصالتی نداشتن، خودش یک معرفت دیگری، یک شناخت دیگر. همه اینها در قلمرو توحید نظری، یعنی توحیدی که از مقوله شناخت است. به این توحید از مقوله شناخت لازم و ضروری هست. اشتباه نباید کرد بگید آقا مسائل تا مرحله مرحله شناخت باشد یک امر ضروری نیست. اشتباه هست. در اسلام شناخت خودش اصالت دارد. اما مرحله دوم، مرحله دوم اسمش توحید عملی، توحید عملی. توحید عملی یعنی چه؟ توحید عملی به انسان مربوط است که انسان در عمل موحد باشد. توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان توحید نظری، یعنی شناخت یگانه بودن خدا. توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. یگانه شدن در چه جهت؟ در جهت خدایی. پس توحید نظری به شناخت انسان مربوط می شود و توحید عملی به شدن انسان مربوط می شود. ما از اول سوره حمد که شروع می کنیم تا مالک یوم الدین توحید نظری حمد به همون معنا که عرض کردم، اون رو ستایش و اون رو ستاب خدا را به الله بودن شناختن، به رب العالمین بودن شناختن، به رحمان بودن شناختن، به رحیم بودن شناختن، به مالک یوم الدین بودن شناختن، همه اینها توحید نظری. توحید نظری لازم است، واجب است، نباشد های پیش نمیرن. اما آیا کار انسان فقط توحید نظری فقط باید بشناسد و باید بفهمد؟ نه، این بشناسد و بفهمد مقدمه این است که بشود. از ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر که با این جمله شروع می شود، ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی توحید یگانه شدن. حالا یگانه شدن یعنی که چجور یگانه شدن؟ اینجا باید حالا جمله را حالا معنی بکنم، توضیح بدم. اولا وقتی ما میگیم ایاک نعبد، نعبد یعنی که ما کلمه نعبد را ترجمه میکنیم، میگیم پرستش میکنیم. راستم هست؟ درستم هست؟ یعنی ما ترجمه رساتر از کلمه پرستش نداریم. درستم هست. اما اگر ریشه اینی که اسمش میگن عبادت، عبودیت، عبد بودن، این ریشه این لغت چی که در اینجا به کار برده می شود؟ ریشه این لغت در زبان عربی این است که یه چیز وقتی که رام بشود، رام، نام، مطیق، هیز گونه تعبی، هیز گونه افتیان، هیز گونه مقاومت نداشته باشه، این حالت رو میگن حالت تعبد. مثلا میبینید در زبان عربی یه راهی را که و قدیم که میدونه دیگه شوسته و این حرفات نبوده که راه ها را اول مثلا برارن با عمله مثلا کارگر یا با این ماشین هایی که جدید در آمده برن راه را اول بسازن، بعد که ساختن اون وقت برارن. ماشین نبوده، راه ها را چی می ساختن؟ راه ها با رفتن ساخته بوده. اینقدر پیاده ها می رفتن، مال ها می رفتن. یه راهی که دفعه اولی که اگر یه کسی می خواست برارن سنگ و سنگریزه و ارز کنم که مانع و حرفا زیاد بود، ولی بعد که رفت آمد در اونجا زیاد میشد، اینقدر رفت آمد میشد که کم کم خاطها نرم میشد، حتی اون سنگریزه ها خود میشد، به طوری که این راه نرم میشد. دیگه اون وقت اون راه مقاومتی جنگ نمیکرد با پای آدم یا با پای اون حیوان، برخلاف اون جایی که زیراه هست که با پای انسان یا با پای حیوان اون یه حالت جنگ رو دارد، مقاومت دارد. در اصلی یک رامش، یک رام بودن و یک نرم بودن و یک مطیع بودن است. در نهایت درجه رام بودن و مطیع بودن و در همون ها در کنار این رام بودن یک نارام بودن و یک آسی بودن و یک امتناع داشتن است در نهایت درجه. یک ذلت است، چون ذلت هم از همون ماده ذلول حیوان راهوار که نرم راه میرود به زبان عربی بهش میگن زنون. یک ذلت است و یک عزت. اون رامی و اون ذلت، او امتناع نداشتن، تسلیم بودن من در مقابل خدا، در مقابل خدا. در مقابل خدا هر گونه اظهار ایستادگی و مقاومت اولا دیوانگی و جنونه. در مقابل خدای الله رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، بشر بخواد بیاد در مقابل امر او ایستادگی بکنه، این ایستادگی جز دشمنی با خود چیز دیگری نیست. باز در مقابل غیر خدا هر چی میخواد باشد، در مقابل غیر خدا ایستادگی کردن، سر بلند کردن، تسلیم نشدن و اختیار ورزیدن. اینجاست که دو حالت متضاد در آن واحد، ولی اینجا متضادهای قابل جمع است، از متضادهای غیر قابل جمع است. تسلیم محض و امتناع اختیار محض. تسلیم محض خدا بودن، خدای کنچنان شناختی، و اتیان محض هر چی که غیر خدا باشد. البته این که میگیم تسلیم اون چی که خدا و هر چی که خدا عمل کرده، اگر خدا به ما دستور بدهد مثلا که امر پدرت را اطاعت بکن، بعد ما امر پدر و امر مادر اطاعت بکنیم، خدا را عبادت کردیم، دیگه پدر و مادر را عبادت نکردیم. شما پدر و مادر را چون خدا دستور میدهد اطاعت بکنیم، پیغمبر را، امر پیغمبر را ما اطاعت بکنیم، اما امر پیغمبر را از اون جهت اطاعت میکنید که پیغمبر از خودش امری ندارد، امرش امر خدا. امام را اطاعت میکنید چون امام از خودش امری ندارد و امرش امر خدا. توجه کردید؟ حالا هر امری، هر فرمانی که به فرمان خدا بر نگرده، یه سلسله فرمان ها هست، هزاره ها فرمان که اینها به فرمان خدا برمیگرد. فرض کنید یه مجتهد جامع الشرایع شما ازش تقلید میکنید، فرمانش اطاعت میکنید. چرا فرمانش اطاعت میکنید؟ اگه فرمانش اطاعت کنید به دلیل اینکه این آقای فلان هست و پسر فلان کرد دوستش دارم، من چون دوستش دارم بهش علاقه دارم دستورش اطاعت میکنم، شما یه مجتهد. ما اگر نه اید آقا این مجتهد جامع شرائط، مجتهد مسلم الاداله، از این جهت من اطاعت میکنم که امام به من گفته است تو باید از چنین اشخاصی اطاعت کنی، با امامش برسی اطاعت میکنم، چون پیغمبر به ما دستور داده است که دستور امام به اطرت را اطاعت بکنیم، از این جهت امام را اطاعت میکنیم. خب چرا پیغمبر اطاعت میکنیم؟ خدا و همچنین هر رشته که به اینجا برسد عبادت خدا، هر چه به اینجا نرسد در کنار این قرار بگیرد، این عبادت غیر خدا به این برسد. این است که حالا انسان اگر بخواد اطاعت بکند هوای نفس خودش را، ایچی این است مادر بطها بط نفس شما. اخر ایت من اتخذ الهه و هوا، قرآن میگوید آیا دیدی اون کس را که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده و خدای خودش قرار داده؟ آدم شهبت پرست مشرک است. در یه جای قرآن می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودیان و نصیریان را مذمت می کنند، میگه برای اینها کورکورانه بدون اون که مستندی از امر خدا داشته باشند حبرهای خودشون، حبرون عالم یهود را میگن، و راهبه های خودشون، زاهد مسیحی را، اینها علما و زاهده های خودشون را خدای خودشون قرار دادن، دارن پرستششون می کنن. در صورت اونا پرستش اونجور نمی کردن که برن مثلا وقتی اونا را سجدهشون بکنن. در صورت قرآن می گه که شما اینها را اطاعت می کنید بدون که خدا چنین اطاعتی را به شما اجازه نداره. چرا هر دینا می کنید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در آیه این که آیه معروف این که پیغمبر اکرم به صورت یک بخشنامه اون آیه را در سال پنجم یا ششم هجری که فرستادن برای سران کشورها در دنیا، این آیه را در اغلب اون نامه ها گنجون قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بگو ای اهل کتاب، اونجا که اهل کتاب بودن، مسیحی بودن یا یهودی بودن، اونایی که بالاخره کتاب آسمانی داشتن، اونها این آیه در صدر نامه یا در بین نامه میره. بگو ای اهل کتاب، ای کسانی که خودتون رو به یک کتاب آسمانی مستند می کنید، بیایید هممون به سوی یک سخن و به سوی یک حقیقت که برای همه ما علی‌السلیه، یعنی اون علی نسبتش به ما و شما همه علی‌السلیه. نه من می تونم بگم اختصاص به من داره، من شما می تونید بگید چی؟ الله را بپرستید، الله شما را هممونه و لو کسی تنهایی هیچ چیزی را ندید. بعد شما ولای تخلا بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این اضافت این هست انسانی انسان دیگر را رب خودش قرار ندهد و انسانی انسان دیگر را مربوب خودش قرار ندهد. این طوری عملی پس بیدید این را این را بیدید میگن توحید عملی. در قرآن کریم راجع به این توحید عملی زیاد سخن گفته شده است که قرآن کافی نمیداند مردمی را در توحید یک مردم، کافی نمیداند که این مردم توحید نظری داشته باشند، یعنی فقط خداشناس باشند. خداشناسیتون خیلی خوب باشه، بهشون بگی آقا بیا درباره خداشناسی بحث کن، شد ما درباره اطلاف خداشناسی بحث میکنیم. آیا این از نظر قرآن مبهده؟ این نیمی از توحید رو بود. اگر در عمل هم یگانه گرا بود، یگانه شده بود، غیر خدا را اطاعت نکرد، تسلیم غیر خدا نشد، این نیمی دیگر توحید رو دارد. و اگر نه تسلیم غیر خدا بود، این نه صرف خدا شناسی، این توحید نیست. این همونی که در اسلام بهش میگن توحید در عبادت. در اسلام که میگن اصطلاح علمای اسلامی، علمای اسلامی میگن توحید در عبادت، یعنی توحید در عمل. در عمل انسان، در عمل یعنی چه؟ یعنی در عینیت خارجی، در واقعیت، واقعیت وجود انسان هم یگانه شده باشه، نه فقط خدا را در فکر به یگانگی بشناسد، اصلا وجود خودش وجود یگانه شده باشه. در جهت الهی در این زمینه شواهد خیلی زیاد داریم از قرآن، آیات زیادی در این طریقه. موسی بن عمران وقتی که روبرو می شود با فرعون و دعوتش می کند، بعد کارشون به مشاجره می کشد، فرعون با خشونت داد می کشد که میگوید به این که تو همون کسی هستی که در خانه ما بودی و در خانه ما بزرگ شدی و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین، اون کار خیلی مهم و زشت را انجام دادی، یعنی اون قبطی را بودی. بعد موسی اونجا که جواب بده از دیگر بسیده نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، حالا یه منت رو به سر من گذاشتی در مقابل اون که بنی اسرائیل را بنده خودت قرار دادی. حالا تو بگی من در مقابل این که تو بنی اسرائیل را بنده خودت قرار دادی، هیچ نگم که تو یه روزی من در خاله تو، من تو از آب گرفتی تو خاله خودت بزرگ کردی و کردی میکنم. سوره هم سوره یه بی این کوچیکی واقعا عجیب و من خدا میدونه حیرت میکنم این چجور این کلمات جور شده و چجور این کلمات را منظم کردن که او هم یک مرد امید، این مردی که اصلا به عمرش نه کتاب خونده نه مدرسه دیده نه معلم دیده، نه به عمرش با یک فیلسوف برخورد داشته، با یک عالم برخورد داشته، با هیچ کسی هیچ کس، اون وقت جز اولین سوره های قرآن هم هست. بعضی گفتن سوره هم قبل از هر سوره نازل شده، ولی ظاهرن جوره که بعد از سوره ای آیه المدثر، چون مسلم همون روزهای اول هم هست که نازل شد، چون پیغمبر اکرم که نماز خوند با هم نماز خوند. تمام اسلام در همین سوره کوچک جمع شد. چجور توحید نظری را در اون اوج بیان کرد، بعد توحید عملی را معلم دیده، نه به عمرش با یه فیلسوف برخورد داشته، با یک عالم برخورد داشته، با هیچ کسی هیچ کس. اون وقت جود به اولین سوره های قرآن هم هست. بعضی گفتن سوره هم قبل از هر سوره نازل شده، ولی ظاهرن جوره که بعد از سوره ای آیه المدثر، چون مسلم همون روزهای اول هم هست که نازل شد، چون پیغمبر اکرم که نماز خوند با هم نماز خوند. تمام اسلام در همین سوره کوچک جمع شد. چجور توحید نظری را در اون اوج بیان کرد، بعد توحید عملی را در یک جمله کوچک، ایاک نعبد و ایاک به در طب دستور زبان عربی مفعول نعبدو در زبان عربی قاعده ایست که اگر یه شیئی که جاش مؤخر است مقدم ندارن علامت انحصار است. در فارسی هم احیانا همین معنی افاده میشه. مثلا یه وقت ما میگیم نعبدو که، یعنی خدایا تو را پرستش میکنم، یا کاف را بعد از نعبود آورد، این من خود تو را ترسیش میکنم. اما یه وقت میگیم ایا که نعبود، معنی شد تنها و تنها تو را ترسیش میکنم، تنها و تنها رام ترسی، تنها و تنها امر تو را اطاعت میکنیم، رام هید مخلوقی غیرت داریم، فقط برای این میگه تولید عملی یگانه تا هستی، تو خدای یگانه ما هستی، ما بنده یگانه تا هستی، بنده خیلی تو نیست. تا مالک یوم الدین میگیم خدای ما تو رو میشناسیم که خدای یگانه ما هستی، میگم تا منم بنده یگانه تا هستم، فقط بنده تو هستم، بنده خیلی تو نیستم. خود لا اله الا الله، لا اله، معبودی وجود ندارد، مطاعی وجود ندارد، اطاعتی وجود ندارد جز اطاعت خدا، مطاعی وجود ندارد جز خدا، معبودی وجود ندارد جز الله. در آیت الکرسی چجور میکنید؟ جملا اکراه فی الدین تبین رشد من الغی، اکنون در کار دین اجباری در کار نیست زیرا حقیقت آشکار شده. یعنی مسئله اکراه و اجبار برای این است که مانعهای آشکار شدن حقیقت برداشته بشه. اون گروه یک نظامی که میاد مانع میشه، نمیذاره که حقیقت رو برای مردم تبلیغ کنن بیان کنن، باید اون نظام رو در هم شکست تا مردم بتونن بشنون. حالا که مردم شنیدن هیچ کسی قبول کردن کسی رو مجبور نمی کنن. تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این تعبیر عجیبی، میگه ما از شما یک کفر میخواییم یک ایمان. تعبیر قرآن است، ای مردم شما هم باید در همون حالی که مؤمن هستید باید کافر هم باید باشید، هم باید کافر باشید هم مؤمن. در آن واحد کافر به طاغوت باید باشی، هر مظهر طغیان در مقابل خدا، میخواد نفس اماره باشه، میخواد شیطان باشه، میخواد یه انسان باشه، بر طاغوتی شما باید کافر باشی و به الله مؤمن. اصلا ایمان اسلام بدون کفر عملی نیست. اسلام نمیگه که به خدا ایمان بیار، میگه به غیر خدا کافر بشو بعد تا به خدا ایمان بیاری، و الا اگر بخوای به خدا ایمان داشته باشی به غیر خدا کافر نباشی، ایمان تو شرک آدم. تا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اون کسی که به طاغوت و مظاهر طغیان کفر بورزد، انکار بورزد، این انکار را با این قبول به این تسلیم توأم بکند، اون دیگه به عروة الوثقی در تیره محکم دست یافته. این معنی ایاک نعبد. چرا اینجا میگه ایاک نعبدو نگفته ایاک اعبدو؟ اعبدو یعنی عبادت میکنم، میگه نعبدو یعنی عبادت میکنیم، یعنی حالت جمعی به خودش گرفته. این برای این است که مسلمان حتی در عبادت خودش کوشش میکند به این که به صورت جمعی خدا را عبادت کند. یعنی من تنها نیستم، خدایا من همراه همه بندگان تو تو را پرستش میکنیم. تکرومی؟ تکروم نیستم، در پرستش تو هم تکروم نیستم، من یه راهب نیستم، من یک منزلی نیستم، من یک گوشگیر نیستم، در پرستش تو هم جمع هستیم، گروه هستیم، همه با هم خدا را پرستش میکنیم. این معنی همه با هم میشه، خدایا همه با هم تو را پرستش میکنیم. و ایاک نستعین، ولی اینم این هم و فقط و فقط تنها از تو استمداد میکنیم، از تو کمک میگیریم. اینجا یعنی چه؟ اینجا گاهی این سوال مطرح میشود، به دو صورت هم مطرح میشود. اول اینکه آقا اینی که میگن ما وقتی میگیم خدایا ما به تو از تو استعانت میدونیم، این معناش این نیست که خدایا فقط ما به تو اعتماد میکنیم. بگیم چرا؟ بگه این آیا با اینی که میگن در اخلاق انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد مغایر نیست؟ انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد، نه اعتماد به غیر. وقتی که ما به خدا میگیم خدایا فقط ما به تو اعتماد داریم، این درست است که میگیم به غیر تو اعتماد نداریم، ولی معنیش اینه به خودمون هم دیگه اعتماد نداریم، یعنی تکیه‌مون به خودمون نیست، تکیه‌مون فقط به تو و به غیر تو حتی به خودمون نیست. این یک سوال. سوال دیگر این است اصلا به غیر خدا هم مگر نباید اعتماد کرد؟ خب چرا به غیر خدا هم که اعتماد به غیر خدا در یه حدی که اشکال نباشه. اعتماد یعنی چه؟ یعنی انسان از وسائل و از وسائل استفاده بکنه، دنبال وسیله برود. انسان وقتی که دنبال کار میرود، دنبال رفیق میرود، دنبال همکار میرود، خب یه استعانت هست، کمک هست. مرد از زن خودش کمک میگیرد در زندگی، زن از مرد خودش کمک میگیرد در زندگی، شریک از شریک خودش کمک میگیرد، دوست از دوست خودش کمک میگیرد. مگه اینها اشکال دارد؟ جواب این است که نه نه، مسئله چی نیست؟ مسئله این نیست که از غیر خدا به این شکل نباید کمک گرفت. دوستی از دوست خودش کمک میگیره، بلکه انسان خدا انسان به جوری خلق کرده است که انسانها را به یک دیگر محتاج خلق کرده است. وقتی که انسانها به یک دیگر محتاج هستن، از یک دیگر هم باید کمک میگیرن. اینجا این حدیث امیرالمومنین خوب به ما به اصطلاح مدد میرساند. یک کسی در حضور حضرت مثل این که با این تعبیر گفت خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان. عجب تبایی خدای من را محتاج خلق خودت نگردان. خدا مر خلق را محتاج یک دیگر قرار ده. گفت چی بگم؟ گفت خدای من را محتاج بدان خلق قرار نده. نگو خدای من محتاج خلق، یه هم نشدنی. خدا انسان خلق کرده، محتاج خلق کرده، که همه به یک دیگر نیازمندن، همه به یک دیگر احتیاج دارن، همه به یک دیگر باید کمک بدن. پس وقتی که قرآن میگوید تعاونوا علی البر و التقوا، در کارهای نیک یک دیگر را مدد برسانید، کلمه تعاون را آورده که از ماده آن است. اگر جایز نیست انسان از دیگری کمک بگیرد، چرا اینجا قرآن گفته تعاونوا یک دیگر را کمک بدید؟ نه، مسئله کمک گرفتن از انسانهای دیگر یا کمک گرفتن از استعدادهای نهانی و درونی خود، اینها ها مطرح نیست. مسئله چیه دیگر؟ مسئله این است که اون اعتماد نهایی را، اونی که انسان در واقع و نفس الامر، اون تکیه‌گاه قلب انسان چیست؟ آیا انسان به اسباب تکیه دارد در حالی که از اسباب استفاده می کند و باید استفاده کند، یا به مسبب الاسباب تکیه دارد؟ خود انسان، قوای وجودی انسان، استعدادهای وجودی انسان، نیروی بازوی انسان، نیروی مرزی انسان، آدم باید بداند که همه اینها اسبابهایی که خدا خلق کرده و آفریده، از همه اینها باید استفاده کرد. اما باید بداند سررشته همه اسباب دست خدا. اونی که انسان باید تکیهش به او باشد، توکلش به او باشد، چون اسباب یه جا هست یه جایی. چقدر اسباب وجود داره، یه دقیقا انسان به اعتماد بکنه به یک سببی، بعد میره اون سبب نه. آدم به حافظه خودش اعتماد بکنه، یه وقت میره که فراموش کنه و همونی که بیشتر اعتماد داره. به عزیزترین دوستانش اعتماد بکنه، یه وقت میبینه که اون خلاف از آب در آمد. به فرزند خودش اعتماد میکنه، میبینه فرزندش در یه جا تخلف میکنه یا خیانت میکنه. به همسرش اعتماد میکنه، میبینه نه اونجوری که اعتماد کرد از آب در آمد. فقط یک موجوده که اگر انسان به او اعتماد کند و برنامه‌اش رو با او تنظیم بکند، دیگه نگرانی وجود ندارد. خدا، خدا. نوشتن که در یکی از جنگ‌های رسول اکرم، حضرت در یک کناری تنها روی تپه یک جایی در همون حدود اردوگاه خودش استراحت کرده بودن و خوابیده بودن. اتفاقا یکی از افراد دشمن، از این شجاعهای افراد دشمن، در حالی که مسلح بود گردش میکرد مخفیانه در اون اطراف، یک منطقه دید یه آدمی خوابیده. یه خوابیده آمد به جلو شناخت. وقتی که شناخت، از خوشحالی دیگه در پوست میگوید، گفت عجب پیداست کردن، کاش الان میکردن. حضرت متوجه شد در حالی که حضرت خوابیده رو با شمشیر برهنه اینجا ایستاده. داد کشید، گفت محمد تو هستی؟ بله من هستم. گفت حالا کی میتونه تو از دست از من نجات بده؟ گفت خدا. گفت خدا؟ گفت حالا به شما دیدم. یه قدم پس رفتی بیشتر ضربتش قوی تر بزنم، پاس یه سنگ بنش خود بزنی تا خود بزن. به سرعت از جا بلند شد، چلکی را از دست شد، بالتر شد، فرمود کیا را میتونه تو را از من نجات بده؟ گفت حرم تو. گفت حرم تو. خدا اسباب محبت و اسباب او. درسته که انسان وظیفه دارد از هر سببی، از طریق سببه. اگه آدم مران مریض بشه و مراجعه نکنه به طبیب، اشتباه کرده. اما حالا اعتمادش هم باید به طبیب باشه یا مراجعه باید به طبیب باشه؟ انسان به معلم و مدرسه احتیاج داره، باید مراجعه بکنه، نکنه گناهکاره. مراجعه باید بوده، اعتمادی چیزی باید بوده، اعتمادی در همه کارها انسان مراجعه باید بکنه به اسباب و وسائل، اما اعتمادی به خدا باید. اینه یه خدا نیست، این یاسر نفسه، این اعتماد نیست، تکیه مون فقط و فقط به ذات تو و بعد یه جناب خدا کنید. خدایا ما را اون راه مستقیم شاه را مستقیم دیگر ندارم دیرم دیگر برای فرا بگیم که افتلاف مستقیم بگیم شاه را پروردگارا ما را صراط مستقیم را به ما بنماید. یه مقدمه کوچه که عرض کنم با این انسان یه تفاوتی با همه موجودات دیگر دارد، با اون که هر موجودی راه در طبیعتش مشخص شده. امروز اصطلاح میکنن میگن هر موجودی واجد طبیعت است الا انسان که فاقد طبیعت است. مثلا اگزیستانسیالیست ها اصرار دارن روی این قضیه که بگن انسان یک موجود بیماریت و یک موجود بی طبیعت. البته این را ما ثابت کردیم به اون شکلی که اونها میگن نیست. انسان دارای طبیعتهای مختلف و متضاد و راه خودش را از میان این طبیعتهای علمی و فکری باید انتخاب کنه. چون هر حیوانی راهش مشخص است، اسب خلق شده با یک غرایزی که اون راهش مشخص است، گوستان با یه قرائز دیگری که راهش مشخص کرد، گرمه با یه قرائزی که راهش مشخص کرد، سگ با قرائز دیگری، مورچه با قرائزی، جنبور ارسل با قرائزی، مکس با یه قرائزی. ولی حاجا همه گرمه های یه جور عمل می کنند، یعنی یه جور خلق و خوی و عمل و رفتار دارند. همه سگ ها یه جور رفتار دارند، همه مگس ها میدید، همه مورچه ها، همه زنبور عسل ها، همه مرغ ها، همه ماهی هایی که الا انسان. صد راه جلوی انسان برای در صد جور انسان بود. سعجی میلیت لی و لی و لی ارا یغشا و نهار ادا تجل و ما خلق از ذکر و الانسا این نسعیكم نسعیكم. شما بنی آدم کوشش‌هاتون مختلف و متفرق است در خلاف هر حیوان دیگر، و این از کمال انسان است نه از ضعف انسان. در میان راه‌ها خب حالا که اینجور است، آیا انسان بی‌راه است؟ مسئله خیلی عجیبی. یه عده گفتن انسان بی‌راه است، اکثر ما دیدیم میگن انسان بیراه است، راهی ندارد. منتاجی اجتاشون میگن که انسان باید چون راه تکاملی ندارد، کمال بودنش هم خودش باید بیاترین است. مثل اگزیستانسیالیست ها میگن کمال بی امر اعتباری، این که این قدم بعد من کمال باشه، خودم باید بو ارزش بدم تا بشه کمال. این حسن نامرگوش بودن. یه دیگه هم کمال بودن را نتیجه ترکیب اجزاد زدی با زدی ترکیبی که میشه کمال. قرآن این را را بودن، قرآن مجرد میگه، قرآن میگه حسسه از انسان تا خدا کشیده شده. راه کمال انسان مشخص است. منداز انسان میتواند هزار راه درست، در هزار راه نوشت نمد نه راه خلط یکی شده. پیغمبر اکرم نشسته بودن یه جایی، دیدن زمین برای خط خط میکنه، متوجه نشده انسان. بعد دیدن یه نقطه اینجا رفت میکرد، یه نقطه اون طرف رفت میکرد، یه خط مستقیم کشید از این نقطه برون نشد و یه خط های کجموقت دیگه هم در اطراف کشید. بعد گفت که این یک راه من هم باقی دیگه هم هست. چه چرا در قرآن صحبت ظلمت که میاد جمع میاد، صحبت نور که میاد مفرد میاد؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. راه گمراهی یکی نیست، راه گمراهی سبز راستا، ولی راه حق یکی، راه حق یکی. حالا که انسان ان سعیکم لشتا هست، احتیاج دارد به هدایت انبیا، که انبیا به انسان میگن آقا اون یه راهی در میان صد هزار راهی که تو داری، اون یه راهی نه. انسان همیشه از خدا میخواد که خدایا ما را بر این راه بنما، به این راه را به ما بنمایان و هدایت کن. اهدنا الصراط المستقیم، برای اینکه این سویا را همین امشب تمام بکنیم که هفته آینده برسیم به سوره بقره. این قسمت برمه البته یه مطلب هست، یه نکته ای علامه طباطبایی سلامه الله در تفسیر المیزان بیان کرده اند، به اون این است میگن قرآن کلماتی به معنی راه رو میدهد مثل کلمه حدیث به کار برده و کلمه صراط را هم که به معنی راه به کار برده، ولی از نظر قرآن صراط با سبیل فرق میکنه. صراط اون راه اصلی هست که همه مردم باید بالاخره از اون راه وارد بشوند و از اون راه برند. این یکی میکردی و این هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یک راه راست میکردی. اما یه راه های فرعی هست که این راه های فرعی منتهی میشود به این راه اصلی، اونم باز جز همون راه خط سیر به همون جا میرسد. اما یه راه فرعی است که به اونجا منتهی میشود. مثلا این مثال عرض میکنم، یه دستی را جلگه ای را شما در نظر میگیرید، این دست جلگه یک شاهراه دارد که از اون سر جلده یه راه سرتاسری مثلا مملکتی رو در نظر میدید، این میاد از وسط مملکت رو بودید. ولی هر دهی، هر شهری، دهات رو مخصوصا در نظر میدید، هر دهی در یک کنار قرار گرفته، یکی یک فرسخ فاصله داره، یکی دو فرسخ، یکی ده فرسخ. هر کسی هم از این ده اگر بخواد برود به یک شهری، از راه فرعی خودش باید بیا تا خودش برسونه به شهرا، بعد به اون شهرا که رسید از اونجا به اون شهر خودش برود. دیگه ده حسن آباد یه راه دارد، ده حسین آباد یه راه دیگری دارد، اما ده حسن آباد یه راهی دارد اونه میرسه به اون به اون راه اصلی، ده حسین آباد هم اون راهی دارد که اونم اگر که غیر از این راه است ولی راهی است میرسه به اون. حالا انسان ها من به اعتبار کار خودم یه راه دارم و یه وظایفی دارم. شما که یه کاتر هستید یه وظایف دیگری دارید با وظایف من فرق میکنید. اون آقا که طبیب هست یه وظایفی در عالم طب دارد که با اون وظایف رو من ندارم. گاهی که مثلا یه نیمه شب اگر یه کسی یه دل درد شدید و بولندی گرفت، اینجا یه وظیفه متوجه است که باید رفت نجات داد. اون وظیفه متوجه چیست؟ متوجه منی که تدبیر میزنم یا متوجه اون تدبیر هست؟ برعکس اونجا که مردمی مثلا احتیاج دارن حقی باطلی حلالی حرامی چیزی بفهمن، اون وقتی سراغ تدبیر باید رفت یا سراغ یک کسی مثل من؟ با سراغ یک کسی مثل من باید رفت. اونجا که یه کار دیگر از شما بازارید، اونجا که یه کار دیگر از سراغ اون معلم، اونجا سراغ کار دیگر از سراغ اون اداری، اونجا سراغ یه دیگه سراغ. اما وقتی حساب بکنیم با این که راه های فرعیمون همه با هم دیگر فرق میکنه، باز هممون در یه راه به معرفت میکنیم. یعنی راه های فرعی باز همه ما را به یک راه اصلی میرسانند. پس بنابراین این است در قرآن کلمه تدبیر وقتی که میاد متعدد میاد، صراط که میاد مفرد میاد، یعنی یک راه اصلی به هزارها راه فرعی که هر کسی اون راه فرعیش اون وقت درست است که اون راه اصلی منتهی بشود. اگر راه اصلی منتهی نشود راه فرعی خلاص. صراط الذین انعمت علیهم، پروردگار اون راه را راه راست از کجا بشناسن؟ اون راه راست شناختنی شناختنی انسان درست است که پیغمبران آمدن راه راست رو نشون دادن، اما هیچ چیزی به اون اندازه ای که راه روها کاملها جلو بیفتن و ما پشت سر کنیم. اولیای ها کاملها خدای اون راه راستی که من میگم همون راه هم من خواهد تشخیص خودم را بخوام بیان کنم. راه راست هر کسی یه راهی تجیه میره یه راه راست هم یعنی خدای خود راه راست که میگم من تشخیص از اینم بگم راه کامل هایی که انعام های تو شامل حال اونها شده، اونهایی که مشمول عنایت ها الطاف تو هستن که در وجود اونها من میبینم که اونها مقربان درگاه تو هستن و تو چقدر به اونها عنایت و لطف داری. من اون راه دارم اینجاست که انسان در حالی که راه را میخواهد از خدا راه رو اون راه روان قدری پیش روان را از خدا معرفی پیش روان را میخواهد. خدایا اون راهی که پیش روانش افرادی هستند که عنایت تو شامل حال اون هست. اینجاست که مسئله امام امامت خدایا اون راه علی من میدونم خود راه راست اونی که علی ایجاد کرده، من رو به راه علی به راه اولیا به راه ائمه اطهار به راه پاکان غیر المعودی دقلیهن ملوال. در کلمه الرحیم گفتیم که رحیم از اون جهات خدا را رحیم میگوین که بندگانی که از راه عبودیت میروند خدا یک الطاف خاصی، عنایات خاصی، هدایت های خاصی به اونها میفرماید. این دیگه نتیجه عبودیت. باید متقابلا عرض کنم انسان ها از این نظر در مقام عبودیت چه چیز به دست بیاورند یه انسانهایی که راه عبودیت رو پیدا کنند و انعام بعد از انعام شامل حال هدایت بعد از هدایت شامل حال در جلسه چیز هم نظری کرد واقعا حتی کوچکاتون هم احساس می کنند که دستی از غیب داره اینا رو میکشه. یه حقیقت ما تجربه نکردیم، عمل نکردیم. واقعا اگر انسان برای خدا باشه من خانه الله خانه الله را اگر انسان برای خدا باشه یک میکنه دست خدا را که او رو میکشه میکنه. الله